ببینید ما الان در دادگاه بودیم، الان موضوعی است که دادستان پرونده رو داره تکمیل میکنه بدون اینکه هنوز آقای نوری ازش سوال شده باشه آیا شما میپذیرید اتهام یا نه، ولی اونقدر ادله و دلایل زیاد هستند که قاضی قبول کرده که ایشون باید فعلا بمونه. صریحا دادستان گفتش که نظر به اینکه به قدری اتهاماتش سنگین هستند ایشون خطر فرار هست و قاضی هم قبول کرد که خطر فرار براش خیلی زیاده و ایشون باید بمونه. من تایید میکنم که این گفته در توییتر ها و غیره که دارن میگن اشتباه، هرگز به اینجا نرسیده که آیا قبول کنه که دادیاره یا نه. اما اینم اضافه میکنم که با ادله و دلایلی که دادیم، اسنادی که ارائه کردیم، در اینکه کوچکترین مشکلی نخواهیم داشت که اولا نشون بدیم که همون حمید نوری، ثانیا این اتهاماتی که ما براش نوشتیم، من شکی ندارم که منوط برای اینکه کدومش دادستان بخواد دنبال کنه، تردید ندارم که هر پنج تاشو میتونیم ثابت کنیم.
شما میفرمایید کدوم اتهام را دنبال بکنه؟ اتهامات چه ها هستند به غیر از اعدام های سال 67 و دادیار سابق قوه قضاییه بودن این آقا؟
بخوام اعدام خواهش میکنم از کلمه اعدام استفاده نکنید. اینا قتل بود، نه قتل عمد هستن. اعدام نتیجه نهایی یک روال شناخته شده قضایی است. اینایی که در 5 دقیقه به قتل رسیدن، البته یک محاکمه در 5 دقیقه اعدام نشده، نه به قتل رسیدن. من اتهاماتی که نوشتم در اون ادعانامه‌ای که به دادستانی سوئد ارائه کردم، جنایت بر علیه بشر، جنایت جنگی، نسل‌کشی، شکنجه و جرم و جنایت پس ندادن جنازه های قربانیانی که در اون سال به قتل رسیدنه که اون جرم مستمری است بدون مشمولیت مرور زمان، و من اصرار دارم که این 7-5 تا رو دادستان پیگیری کنه. حالا بالاخره در نتیجه تحلیل نهایی تصمیم به خود دادستانه. دیروز هم جلسه خیلی طولانی با دادستان داشتم، راجع به این مسئله داشتیم صحبت می‌کردیم و من شکی ندارم کوچکترین اتهام رو بپذیره و ثابت کنه، آقای نوری باید در انتظار حبس ابد باشه.
آقای موسوی، خانواده قربانیان اتفاقات سال 67 آیا در دادگاه حضور داشتند و دیدگاه اونها در این باره چه هست؟
گریه میکردن، ناراحت بودن. حمید نوری وقتی پاشد و گفت به احترام دادگاه من بلند میشم، یعنی در ظاهر خیلی خوش محترمانه رفتار کنه، ولی کوچکترین آشنایی انسان با علم روانشناسی داشته باشه، بزدلی، ذلت، فرومایگی این فرد آدم در شخصیتش امروز میدید که در اونجا اولا شروع کرد فریاد زدن، بعد وکیلمو نمیخوام، من میخوام از خودم دفاع کنم، یه رو بعد دو من وکیلی میخوام که بتونه از من دفاع مؤثر بکنه، این وکیل نمیتونه و غیره. دادگاه گفت شما آزادی که هر وکیلی که میخوای انتخاب کنی و دادگاه خرجشو میده، هیچ مشکلی نداری. ببینید این شخصیتش در اینجا واقعا کاملا روشن بود. آدمی بود که 32 روز اینجا نگهش داشتن، همه امور اولیه‌اش رعایت شده در زندان سوئد، نه در زندان جمهوری اسلامی نگهش شده و نتیجتا خیال میکنه که در امنیت، که البته درسته، امنیت مطلق هست و بر همین دلیل که داره به خود خودنمایی میکنه و غیره. یعنی من واقعا تبریک میگم به نظام قضایی سوئد که به دادستان یک دقیقه وقت اجازه نمیده، اضافه نمیده. نظر به اینکه آزادی این فرد مطرحه، نظر به اینکه کرامت انسانی اون فرد نباید در خطر باشه و نظر به اینکه در شرایط خاصی که الان باش روبروست باید تضمین کنیم که هر چه زودتر شما خانم دادستان پرونده رو آماده کنید، یک ماه دیگه بهش وقت دادن که این کارو بکنه.
آقای موسوی، دادگاهی در سوئد از نظر قوانین بین المللی تا چه اندازه صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده‌ای رو داره؟
ببینید، قانون جنایی بین المللی اصلی داره به نام اصل نظارت قضایی بین المللی. یعنی بعضی جنایات اونقدر شنیع هستن که بشر این حق رو به خودش داده که در هر کجای دنیا که این جنایت برای بشر به وقوع پیوندن، هر دادگاهی این حق رو داره. ولی در این مورد به خصوص دادگاه‌های سوئد خودشون این قانون جنایی بین المللی رو آوردن وارد کد قانون داخلی خودشون کردن. در اینکه صلاحیت دادگاه سوئد داره شکی نکنید. من تردیدی ندارم که جمهوری اسلامی کاملا گیج شده و نمیدونه چیکار کنه. اگر بیان به کوشش کنن این آدمو نجاتش بدن، تایید میکنن که این همون آدمه. اگر نیان، خب پیغامی که برای مزدوران دیگرشون خواهند رسوند چیه این؟ یعنی اگر شما فردا اسیر شدید جمهوری اسلامی برای نجاتتون کوشش نمی‌کنه. خیلی گیج موندن چون دانش حقوقیشون هم خیلی خیلی محدوده و نمی‌دونن که قانون جنایی بین‌المللی امروز جهان شموله و بالاخره یقه یکی که اینا رو خواهد گرفت. این پیغام دستگیری همین نوری امروز اینه.